أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاءك خير. عرض سلام و ادب و تهنیت خدمت خانم ها و آقایان، همه دوستان و عزیزان و همه بزرگواران، خانم ها و آقایانی که در همه نقاط داخل و خارج از کشور همراهی با ما دارند در شرح صحیفه نورانی سجادی. امیدوارم خداوند این مناسبت و امشب رو بر همه شما و بر بشریت و بر عالم اسلام و موالیان این پیامبر و اهل بیت فرخنده و مبارک بگرداند. توفیقی دست داد که از شب گذشته در این ایام پایانی رجب و آغازین شعبان میهمان سخنان بی نظیر مولانا و مقتدان و سید و ساجدین در صحیفه مبارکه سجادیه هستیم و دعای 45 رو آغاز کردیم. اشاره شد که امام مانند برخی از دعاها یا بیشتر دعاهای صحیفه بابی رو باز می کنن به روی مخاطبان در معرفت الهی و در توحید. ویژگی هایی رو مطرح می کنن، بسیار ناب، دلنشین، نغز در معرفی حضرت احدیت برای بشریت. سه ویژگی رو دیشب گفتیم، تکرار نمی کنم عرایض رو، از همین جا ادامه می دهم که در قالب 4 ترکیب کوتاه به 4 ویژگی از ویژگی های دیگر حضرت پروردگار وجود و مبارکشون اشارت می برن که در این معرفی خداوند سبحان در حقیقت شیوه ارتباط انسان ها با خداوند سبحان و صفات الهی رو هم گویا امام آموزش میدهد. فرمود منتو که ابتدا، پروردگارا منت تو ابتدایی است. یعنی چه؟ کلمه منت همان نعمت است. المنه ای نعمه به معنای نعمت است، با این تفاوت که کلمه منت در نعمتهایی به کار برده می شود که وزانت و والایی بیشتری دارد، در اون موارد این واژه به کار برده می شود. به همین خاطر فعل این کلمه، ترکیب فعلی اون در قرآن در چنین مواردی به کار برده شده است که زیباترین و مناسبترین مثالی که لازم است بزنم مثال امشب است. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خداوند می فهمد لقد من الله علی المؤمنین. یعنی چه این من؟ یعنی انعمت. خداوند نعمت بخشید، چه نعمت عظیم و بزرگی بر انسانها که در میان بشریت از میان خودشون و جنس خودشون پیامبری رو مبعوث کرد که بیاید که زنجیرها رو از دست و پای بشریت بکسلد و بکشاید و افقهای سراسر نور رو پیش روی انسانها باز کند. در اینجا تعبیر منه است به جای انعمه، یعنی وزانت و فاخریت بیشتری در این کاربرد دیده میشه. پس کلمه من به معنای نعمت است. فرمود منت یعنی نعمت بخشی تو پروردگار را ابتدایی است، بدوی است. این تعبیر رو در بقیه متون هم میبینیم از زبان معصومین که یا من بدع به نعمه قبل استحقاقا. ای خداوندی که آغاز میکنی به نعمت ابتدایی قبل از آن که بحث استحقاق باشد. خود این ترکیب دوم و دعای دوم سخن امام رو روشنتر و واضحتر میکنه. دقت بفرمایید، بگذارید من این رو یه قدری ملموستر خدمت عزیزان مطرح کنم که حلاوت بیشتری در این وصف الهی وجود دارد و اون این است که در میان ما انسان ها متداول نیست کسی ابتداءً بیاید و لطفی را و محبتی را و نعمتی را در حق کسی مبذول کند، بلکه اینجا ما دیدگاه خوبی هم نداریم. حتی من عرف رو عرض میکنم، عرف عمومی رو میگم نه خواص رو، یعنی اگر ببینیم ما کسی احیانا آمده است و بنا دارد که مثلا یه لطفی و محبتی رو در حق کسی بکند و حالی که میبینیم هیچ سابقه ای نیست، شناختی نیست و این کار یه کار ابتدایی است، وقتی چنین چیزی رو ببینیم زیر لب زمزمه میکنیم که سلام روستایی بی‌طمع نیست. یا اینکه مقداری کریه‌تر خواهیم گفت که هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمی‌گیرد، یا خواهیم گفت که احتمالاً کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. این انتظار ذهنی انسان هاست که اگر کسی بدون و بدون سابقه می‌خواد محبتی و لطفی به اونها بکند، برداشت خوبی و نگرش خوبی به چنین احسان و لطفی عموماً در جامعه وجود ندارد. چقدر شگفت انگیز است که دقیقاً نقطه مقابل این نعمت بخشی حضرت پروردگار به بندگانش ابتدایی است. این چنینی است، یعنی بدون سابقه است. حال چه نعمت‌های عمومی و عام خداوندی و همه بشریت، چه نعمت‌های ویژه‌ای که به تک تک آدمیان حضرت پروردگار مبذول می‌فرماید و عنایت می‌کند. تمام این نعمت‌ها بدون سابقه پیشین است. ابتداءً ثبت نام نمی‌شوند انسان‌ها، ابتداءً بررسی نمی‌شود استحقاق‌ها، پیشینه انسان‌ها. آنگاه خداوند سبحان لطف و نعمت خودش رو بر اونها ارزانی کند. چرا؟ اینکه نسل بشر که ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. بشری در روی زمین نبود. دیشب اشاره میکردم ولعرض فرشناها فنعم الماهدون، چگونه خداوند این زمین رو گستراند، مهیا کرد، آماده کرد، تمام این نعمتها را برای بشر قبل از اینکه بشری وجود داشته باشد، استحقاق انسانها باشد، عمل کرده انسانها باشد، و این نعمتها را خداوند مهیا کرد. و جعل الارض مهادا، زمین رو اونچنان مهد و فراشی برای انسان‌ها قرار داد که با تمام سرعت‌های سرسام‌آوری که در حال حرکت است، آدمیان روی زمین با نهایت آرامش بنشینند و زندگی کنند و حرکت کنند و معاش و معاد خودشون رو رقم بزنند. تنفس این روی زمین رو خداوند قرار داد یکسان به شکل عام برای همه بشریت. این اتمسفر رو قرار داد و جعلنا السماء سقفا محفوظا، کمربند ایمنی 1000 کیلومتری رو حافظ همه انسان‌ها باشد، مؤمن و فاسق و فاجر و مؤمن زیر این چتر باشند. ابتداعا این نعمت ارزانی شده است. نعمتی رو قرار داد برای انسان‌ها که خدای سبحان این نعمت رو و جعلنا من الماء کل شیء حی، عامل حیات قرار داد. نعمتی که با همه ذائقه میلیاردها انسان همیشه هماهنگ باشد. شما هر نوشیدنی رو که تصور بفرمایید با ذائقه و میل جماعتی هماهنگ است و جماعتی نیست. اما سوال، آیا کسی هست در روی زمین که میل و طبع او با آب ناگوار باشد؟ داریم کسی رو در میان بشریت؟ نه. طعم این آب چیست؟ چه طعمی داره این نعمت الهی که از قبل برای انسان مهیا شد؟ وقتی که سوال کردند از معصومین از وجود و مبارک امام صادق که طعم آب چه طعمیست، یک کسی میخواست مثلا ایزایی برای حضرت ایجاد کنه، مثلا حضرت فرمودن طعمه و طعم الحیات، طعمش طعم زندگیست، آب مایه زندگیست. طعم اون رنگش رو خداوند عاری کرد از هر رنگی، رنگی ندارد، طعم خاصی نیست، طعم خودش رو داره. ترکیب ویژه‌ای که با اون قرار داد غیر قابل تجدید و تکرار و ایجاد به شکل انبوه برای انسان‌ها جز از مجرای قواعد و قوانین الهی. این چه نعمتی است که قبل از حضور انسان‌ها و انزلنا من السماء ماء مبارکا، خداوند سبحان چنین نعمتی رو برای بشریت سرازیر و فراوان در اختیار آدمیان قرار داد. خب این نعمت ها ابتدایی است، بدون استحقاق است. بحث استحقاق انسان ها نیست. بسا در میان آدمیان کسانی باشند که واقعا استحقاق نوشیدن این رو نداشته باشند، اما این سنت الهی نیست به شکل عام. اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، نعمتهای ظاهری و باطن خودش رو بر شما فراوان کرد ابتداعا پیش از اینکه انسان باشد یا استحقاق اون مطرح باشد. و همین گونه عزیزان نگاه کنیم به خودمون، واقعا به خودمون نگاه کنیم ببینیم چه نعمتهایی رو حضرت پروردگار به شکل مادی و به شکل معنوی به ما داده است که آیا استحقاقی ما در خودمون در قبال این نعمتهای الهی میبینیم یا من نکه ابتدا نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را نشاندی. نمیدانیم چه شد که امشب ما میهمان سخنانه سید و ساجدین هستیم، چه سابقه‌ای بود است، چه استحقاقی بود است، چه شد که امشب ما شب مبعث نبی مکرم اسلام رو به شادمانه می نشینیم. آیا ما آشنایی با این مکتب رو، آشنایی با این شخصیت بزرگ، این روزی ها، این منت ها و این نعمت ها از کجا برای ما آمده است؟ ولو اینکه آرایه های ادبی نداره این ابیاتی که عرض می کنم، اما شور حال خوبی دارد که یه بیتش رو خوندم خدمت دوستان. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را ربودی. نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی، نگه بر جرم و اسیانم نکردی، جدا از این رفیقانم نکردی، جدا از این رفیقانم نکردی. واقعا نمیدانیم چه شده است جز آن که بگوییم منتو که ابتدا آن. خدایا شیوه نعمت بخشی و الطاف تو به ما و به بشریت ابتداییست، بدویست، بدون سابقه و بررسی و سوء سابقه و حسن سابقه و پیشینه و بدون استحقاق. لطف تو شامل حال بندگان و انسان ها می شود. باز هم جا دارد در این فقره سخن رود، اما بسنده می کنم چون می خواهیم قسمت های بعدی رو مرور کنیم. به دنبال اون فرمود و عفو که تفضلون، و خدا یا عفو تو تفضل است. کلمه عفو به معنای گذر الهی است، عدم پیگرد خداوند نسبت به سوء رفتار انسان ها. تفضل در حقیقت از ماده فضل به معنای این است که کسی لازم نباشد کار شایسته ای را انجام دهد و انجام دهد. فعل و جمیل لا یلزم و فاعل، و یه کار شایسته ای که برکننده اون چنین چیزی لازم نیست اما انجام می دهد. عفوک تفضلون، خدایا عفو تو و گذار تو از خطای انسان ها و زشتی ما بندگانت، این تفضل است، اثر تفضله، یعنی بر تو لازم نیست. چرا؟ چون اگر عقوبت کنی، در ادامه می فرماید و عقوبتو که عدلون، اگر خدایا نگذری بر ما، حجت رو بر انسان ها تمام کردی، راه را، چاه را نشان داده ای و هدیناه و نجدین، انا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، مسیر رو به روی انسان ها گشودی، آموزش لازم رو دادی، حالا ما انسان ها به خطا و اشتباه رفتیم، خب بدیهیست که باید من یعمل سوءا یجزبه، باید جزای خودمون رو ببینیم. اما اینجا اصل اول عقوبت نیست در مورد خداوند، اصل اول تفضل و فضل خداست در رابطه با خطای انسان ها. لذا فرصت ها داده می شود، مهلت ها داده می شود، سنت امهال میاد، فرصت دهی به انسان ها میاد. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، سوره مبارکه نور چندین بار تکرار می کند خداوند، اگر نمی بود فضل خداوند و رحمت خدا به شما، قطعا فرو می رفتید در عقوبت و عذاب به شدت. اما این فضل الهی و رحمت الهی است که از باب آن است که ان الله رؤوف رحیم، چون خداوند رؤوف رحیم است، لذا فضل و رحمتش شامل حال شما می شود. این نکته بسیار مهم. و باز ظریف‌تر در این کلام امام این نکته است، یعنی اینکه خداوند مبنای اولیه رو بر عفو انسان‌ها قرار داده است بسیار خوب، اما کلام امام به این قسمت دوم عرض من بیشتر متوجه است و اون اینه که در میان ما انسان‌ها باز بگذارید که عرض کنم به بیان خودمون تا مطلب رو بهتر متوجه باشیم و حلاوت فزونتری داشته باشد. ببینید در بین انسان‌ها ما اگر از هم می‌گذریم، اگر کسی کسی رو عفو می‌کند، پیگرد نمی‌کند خطای اون رو، بدی اون رو در حق خودش، به شکل کلی عمومی در سطح جامعه یا در سطح فردی این یه ریشه هایی داره، یه انگیزه هایی داره. گاه انگیزه های اجتماعی است، یه بزرگی در جامعه فرض کنید الان متداول است، بزرگان رؤسای جمهور در کشور ما، مقام معظم رهبری، اینها میان و در یه مناسبت های مثل فردا عفو میکنن یه گروهی رو، می نویسه رئیس قوه قضاییه و بعد موافقت میشه و عفو میکنن یه گروهی رو. اینا ملاحظات اجتماعی است، بنابر یه ملاحظات اجتماعی و کاهش سطح آسیب هایی که در جامعه پیش میاره این اتفاق میفته. نه جزئی تر بگم، ما اگر از کسی میگذریم یه انگیزه ای داریم برای این گذشتمون، یا داریم فرداها رو میبینیم یا میخواییم خوشنامی اجتماعی خودمون رو رقم بزنیم، یا حداقل اینه که بدبستان میکنیم، میخواییم این که این کار رو انجام بدیم که دیگران برای ما انجام بدهند، و یا کف مطلب این است که نیاز روحی درونی خودمون رو داریم در بخشش جواب میدیم و پاسخ میدیم، نفسمون رو اقناع میکنیم که در عفو لذتی است که در انتقام نیست. یعنی دقیقا انگیزه های این چینی وجود دارد، اما در مورد حضرت پروردگار سید و ساجدین افقی رو باز میکند در شناخت و معرفت به خدای سبحان و میفرماید پروردگارا و عفو کتفضلون، اگر تو عفو میکنی و مبنای تو بر تفضل نسبت به انسان هاست، این عفو تو از این باب است نه از باب دیگری، هیچ نیازی نیست، هیچ الزامی بر خداوند نیست، بلکه اغماز و عفو الهی از بندگانش صرفا نیست مگر جوشش رحمت، مگر اقیانوس فضل و رحمت الهی به جنبش می آید و بندگان خودش رو زیر چتر لطف و عنایت و رحمت خودش و کتب علی نفسه الرحمه، بر ذات خودش رحمت رو لازم کرده است که شامل حال بندگانش شود. چقدر جمله عجیب امیدوار کننده و دلنشینی است. اصلا من میخوام بگم این تعابیر و این اوصافی که در نظر میکنن به حق خودشون عزیزان من دیدگاه ما رو به پروردگارمون تغییر میده، اصلا عوض میکنه. چقدر من شاکرم فضل الهی رو که این شبه ها این توفیق هست که این فقرات رو به این بخش های دعای شریف رو با هم مرور کنیم. به دنبال اون فرمود و عقوبت و که عدلون، در عین این که عفو که تفضلون و عقوبت و که عدلون، پروردگار و عقوبت تو، هنگامی که عقوبت میکنی، عقاب میکنی، عقاب از ماده عقب میاد، یعنی این که پایان کار کسی رو به او برمیگردانی، نتیجه کار کسی رو به او برمیگردانی، عقوبت که عقوبت و عذابی که احیانا تو برای کسی در نظر میگیری، عدلون، این عین عدالت و عدل توست. خب این هم نکته بسیار مهمی است. باز در میان انسان ها میبینیم که گاه این عقوبت ها برخواسته از اینه، گاهی هر کسی کسی رو عقوبت میکنه، بالاخره اینها میخواد یه نظم اجتماعی ایجاد کنیم، میخواد یه امنیت و حاشیه امنی به لحاظ مالی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی و غیره در جامعه درست کنیم. اگر ما خودمون عقوبت میکنیم که عمده اون به خاطر تشفی خاطره، وقتی که یه کسی رو پاداشش رو میدیم، حتی در گفتار جواب یه کسی رو میدیم، بعد میگیم چی شد؟ میگیم دلم خنک شد، و ما نوعا به خاطر این است که عقوبت میکنیم. اما فرمود و عقوبت و که عدلون، خدایا اگر عقوبت کنی و اگر عفو نکنی، عین عدالت است، عین عدالت است، به دلیل اینکه قاعده و قانونی رو جاری میکنی خدایا در عقوبت که شگفت انگیز است، و اون نیست مگر بازگرداندن عین اعمال خود آدمیان به انسانها. دیگه از این جلوه و تبلور عدالت رو بیشتر نمیتوان تصور کرد. این اعمال انسانها رو به انسانها برمیگردانی پروردگار را، نه چیز دیگری را. لذا هر عقوبتی که از تو متوجه انسانها میشه، این عدالت هست. است. ببینید کریمه مبارکه رو چقدر زیبا این مطلب روشن میشه. من این جمله رو قبلش بگم بعد آیه شریفه رو بخونم. خب بالاخره خداوند عقوبتی که میکند عدل است. نقطه مقابل عدل چیه؟ ظلمه. خداوند اگر عقوبت میکند هیچ نسبتی به ظلم ندارد. چرا؟ چون ذات حق نسبت به ظلم نداره. اصلا وجود خداوند با ظلم هیچ دخلی و نسبتی بین اون نیست. ان الله لیس بظلام للعبید. اصلا نسبتی نیست بین ظلم و حضرت پروردگار. ظلم از عجز و ضعف برمیخیزد. خداوند عجز و ضعف ندارد که بخواد ظلم کند. عین عدالت رو در به اصطلاح عقوبت انسان‌ها اجرا می‌کند با بازگرداندن نفس خود عمل به آدمیان. چقدر زیباست. و وجدوا ما عملوا، الله اکبر، و وجدوا ما عملوا حاضرا. انسان‌ها در قیامت آنی را که در دنیا عمل کردند حاضر می‌بینند، برای اونها آماده است از قبل. و وجدوا ما عملوا حاضرا. بعد از این چه نتیجه میخواد قرآن بگیرد؟ ولا یظلم ربک احدا. و خداوند به هیچ کس بنابراین ظلم نمی کند. چرا؟ چون عین اعمال انسانها رو به انسانها عرضه می کند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگر مثقال ذره هم باشه در سنجش، همان رو خداوند به او برمیگرداند و میبیند. عین عمل رو، نه جزای عمل رو. بارها عرض کردم مجازات عادلانه الهی در قیامت اینه که نفس خود اعمال انسان ها، البته در قالب اون عالم، در شکل فضا و محیط و شرایط اون عالم، به انسان ها برگردانده میشه. لذا هیچ ظلمی در بیان نیست که مستحق کامل عدل است. زیباتر از این، فلیوم الیوم، این عدف الان بال کدوم روز است؟ عالم قیامت. فلیوم لا تظلم نفس شیئا. لا تظلم نفس، نفس نکره در سیاق نفی است، یفید العموم، یعنی میلیاردها میلیارد انسان، یعنی ظالمترین ظالمان، یعنی یزید و ابن ملجم و فرعون و تباقیت و همه، هیچ کی حتی به ظالمترین ظالمان در اون عالم ظلم نمی شود. فلیوم لا تظلم نفس شیئا. چرا؟ چون ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. چون جزاتون همون عملتونه دیگه. از این عدل جذابتر و مجسمتری میتوان در نظر گرفت؟ و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. لذا وجود مبارک امام فرمودن و عقوبتو که عدلون. و خدایا پروردگار رو اگر عقوبت میکنی، عقوبت تو عین تحقق عدل و عدالت است که هیچ نقصی که در آن نه، بلکه عین حسن کار توست که عقوبت رو چنین محقق میکن. سوم، و قضا و کخیره. و قضا به معنای حکم، قاعده، حکم کردن تو، قاعده ای رو پیاده کردن از ناحیه تو در وجود و هستی. خیره است. کلمه خیره اسم مصدر است از ماده اختیار، مثل مصدر اختیار، به معنای الاخذ و فعل الخیره. اخذ الخیره و فعل الخیر، اینطور بگیم راحت تره. یعنی یه کار خیری، یه چیز خیری رو انتخاب کردن و انجام دادن. خیره این معنا رو داره، معنای مصدری داره. فقضا او که خیره، و خدایا قانون تو و حکم تو در مورد انسان ها یه انتخاب خیر، یه خیری است که از سوی تو سر میزنه. این هم باز نکته بسیار عجیبی است. خب حالا این حکم و این قانون و قاعده الهی ممکنه در نظام تکوین و طبیعت باشه، ممکنه در نظام دین و شریعت باشه. حالا ما در زندگی مواجه میشیم با یه احکام الهی، با یه قواعد الهی، با یک قوانین جاری الهی در وجود که قطعی میشه، قضا میشه، که گاه برای ما ناخوش است. گاهی حس میکنیم اینها رو میبینیم دیگه، خیر اونها رو میبینیم. مانند مثالهایی که در باب نعمت زدم، در باب قوانین الهی زدم، در آنچه در حوزه دین جان، وجود، مال، ناموس انسان رو مسئول میدارد، روح و روان انسان رو به آرامش میرساند، این حکمهای الهی، این قوانین الهی، این دستورات آداب الهی، گاه در نظام طبیعی برمیخوریم به یه حوادثی، ممکنه اینها برامون ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار نباشه، مواجه میشیم با زلزله ها، مواجه میشیم با یه پدیده هایی که نقش انسان در اون نیست، در زندگی خودمون مواجه میشیم با یه احکامی، با یه جریان هایی که ما درش نقشی نداریم اما برای ما ناپسند دیده میشه. امام میفرماید قضا و که خیره، اشتباه نکنید. وجود نازنین حضرت سبحانی عزیزان مصدر خیر است. انه هو البر الرحیم، ذات او منشأ بر و خیر تمام و رحمت پایدار و لا یتغیر است. یعنی کمال مطلق و جمال مطلق و خیر مطلق در وجود اوست. لذا لا یستر من الله الا الخیر، از خداوند جز خیر صادر نمیشه. فعل الهی همه خیر است، اون چرا که خداوند جان جان میده همه خیره، حکم الهی همه خیره، قضاء الهی همه خیر است. اما ما انسان ها گاه مواجه میشیم با یه چیزهایی در کار خداوندی که احساس این ممکنه برامون پیش نیاد. بعد خب اونجا دیگه پاسخ ما رو قرآن میدهد که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. گاه یه چیزهایی برای شما ممکنه ناخوش باشه اما این خیر است، چون از ذات او جز خیر مطلقا سر نمیزنه. اینی که بارها قرآن میگه اگر خیری به شما میرسد از کیست؟ از خدا. اگر آسیبی به شما میرسد از انفس و جانهای خودتونه. مسیر رو اشتباه میرید، راه رو اشتباه میرید، یا برداشت اشتباه دارید، دیدگاهتون رو اصلاح کنید، رفتارتون رو اصلاح کنید. خیلی این بحث بحث مهم و دامنه داریست که در تفسیرگاهی ورود شده به اون، به این بحث و خدمت عزیزان گفتیم. ببینید بزرگواران، ما یه پدیده ای رو و یه موضوعی رو، یه حکمی رو، یه حادثه ای رو که پیش میاد تو وجود، به اون مقدمات، به اصطلاح علمی میگن مبادی، به اون مبادی واقعی و حقیقی اون علم کافی نداریم. یعنی زمینه های پیدایش رو نمیدونیم. چرا این مسئله پیش اومده؟ چرا اتفاق میفتد؟ چرا این حکم هست؟ این ماجرا هست؟ از اون طرف به در کنار مبادی ما غایات رو داریم، یعنی پایان کارها، انتها، نتایج، ثمرات، به اون هم علم نداریم. ما نه علم به مبادی داریم نه غایات به شکل دقیق. یعنی ما نه زمینه های پیدایش پدیده رو درست و نه نتایج و دستاوردها و پیامدهای یه پدیده رو درست میدانیم. مثل این که ما از یه پازل ما چند قطعش رو میبینیم و بقیهش رو توان دیدن رو شناختن نداریم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که بالاخره همان گرکف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشون بیرون شدی. میشه اون شناخت شناسی، پیل شناسی، پیلن در خانه تاریک بود، در زرا آورده بودندش هنود، به همون شناخت ناقصیه که نداریم. بر اساس شناخت ناقص گاهی اتفاقات زندگی، یه احکام، یه قضایا، یه وقایع، یه حوادث، یه احکام الهی برای ما اون چهره زیبا رو مثلا ممکنه یا چهره پسندیده رو برای ما ندارد، و حالی که نیست الا این هم مانند بقیه افعال الهی، مانند بقیه احکام الهی، مانند بقیه قضایایی که از سوی خداوندی صادر میشه که جز خیر از حضرت پروردگار سر نمیزند. فرمود قضا و که خیره، قضا و که خیره. خب این عرض به خدمت عزیزان چهار جمله کوتاهی که امام فرمودن. حالا باز با یه جملات یه قدری طولانی تری بابهای دیگری رو باز میکنن. فرمودن ان اعطیت پروردگار رو، ان اعطیت لم تشب عطاک بمنن، تو اگر بخشایشی میکنی و تفضلی میکنی و عطایی میکنی به انسانها، لم تشرب عطا اکب منن، این عطا خودت رو مشروب به من نمی کنی. خب کلمه مشروب از ماده شوب است، شابه و ای خلطه، مانند شوب و لبن بالما، وقتی قدر آب میریزن توی شیر این میشه مشروب، یعنی مخلوط دیگه، مخلوط میشه این دو. خدایا تو مخلوط نمی کنی، قاطی نمی کنی، عطا و لطف خودت رو به من. اینجا کلمه من همون واژه‌ای است که در قرآن می‌بینیم. چرا می‌بینیم؟ الان عرض می‌کنم. خود واژه من در اینجا به معنای قول یکدر الاطاع، وقتی کسی یه چیزی میگه که اون لطف و محبتی که هست برای انسان تلخ میشه، اون نعمت، اون فرصت، اون شرایط برای انسان ناگوار میشه. تذکر النعمه لاحتقارن، وقتی که یک لطفی به کسی کرده یادآوری بهش میکنن برای تحقیرش، به این میگیم، این همانه که ما در پارسی چه میگوییم؟ منت. و مع الاسف یکی از ویژگی هایی که در میان انسان ها هست همین است. انسان ها وقتی که لطفی رو به کسی میکنن خیلی باید رادمرد باشن، خیلی باید آراسته باشن به فضائل که تو نیکی میکن و در دجله انداز، که این آداب و دستور است که الان این صفت الهی برای همین آموزشه به ما، که یه بعدش اینه که دیشب عرض میکردم تخلقوا به اخلاق الله. شأن مؤمن این است که اگر به کسی محبتی میکند فراموش میکند، اگر کسی به او محبتی میکند هرگز فراموش نمیکند. دو کارکرد دوگانه وجود داره اینجا، در قبال احسانی که میکنیم، احسانی که به ما و در حق ما میشود. دو رویکرد متفاوت مؤمن داره در این ماجرا و این خیلی شگفت انگیز و دلنواز است. خب اگر انسان لطفی به کسی میکنه بعد توی صحنه پیش میاد یه انتظار و توقعی داره، اون انتظار به جا آورده نمیشه، میگه ببین مگر ما نبودیم اون روزی که تو این مشکل رو داشتی کمکت کردیم؟ این میشه همون منت. به گونه این منتگذاری تلخ عزیزان بر انسان ها که واقعا دیگه خداوند باید بگوید لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، نکنین اشتباه رو بکنید مؤمنین، باطل میکنید، اصلا از بیخ و بن ابطال، از بین میبرید، یعنی گویا اصلا چنین کاری را نکردید، گویا اصلا چنین احسان و لطفی را نکردید، تمام آثار اون و تمام فواید اون از بین میرود. بالاخره گاهی کار به جایی میکشد که از طلا بودن پشیمان گشته این، مرحمت فرموده ما را مس کنید. انسان هایی که بهشون لطف شده دیگه پشیمان میشن، دیگه من ترک احسان خواجه و لاتر ز احتمال جفای بوابان، اصلا نخواستیم ما. گاهی دیدیم آقا میگه ما نخواهیم چه کسی رو ببینیم، همین کلمات عامیانه و عرفی خودمون حاکی از همون بیان آیه مبارکه سوره شریفه بقره است. بسیار خوب، به همین خاطر امام در اینجا میفرمایند این سنت و روش الهی است. ان اعطیت، خدایا اگر میدهی و عطا میکنی هرگز مخلوط نمی کنی و قاطی نمی کنی لطف خودت را با من مطلق. خداوندی که همه وجود از آن اوست، انا لله و انا الیه راجعون، تمام وجود آدمیان از عدم به هستی آمده اند به اراده و امر او، و اون چه از نعمت و تفضل بر اونهاست، فما بکن من نعمت فمن الله، همه از آن خداوند است. اما عزیزان من، همین ذات قادر توانمند وقتی با این بندگانش صحبت میکنه میگه ان علینا للهدى، ما بر خودمون لازم کردیم هدایت شما را، یعنی این یه حق برای شما بر عهده خداوند. وقتی بحث روزی ما مطرح میشه ما من دابت فل ارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست الا اینکه بر خداست روزی اون، یعنی حقشه که خدا روزیشو بده. الله اکبر، چرا این تعبیر رو خدا به کار میبرد؟ برای اینکه منی در بین و منتی در بین او نگذارد حتی به بندگانش. پروردگارا تمام وجود ما رهین توست، تمام هستی ما از آن توست. آه میبینیم تعبیر چقدر تعبیر زیباست. حتی در عالم قیامت میبینید در مواجهه با بهشتیان وقتی نعمتهای عظیم به اینها داده میشه اینها سرشون به زیر میفتد، خطاب به اینها میرسد که ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، این نتایج خدمات و زحمات خودتونه که به شما داده شده، ولی که این نیست واقعا، اما اینطور گفته میشه. و وا عجبا از این شیوه کریمانه و رحیمانه ای که خداوند نسبت بندگان خیش عمل میکند. فرمود اگر عطایی میکنی و بخشایش و تفضلی داری هرگز این رو با منت پروردگار و مخلوط و مشروب نمیکنی. و این منعت لم یکن منعک تعدیان، و خدایا اگر منع میکنی، کلمه منع یعنی جلوگیری و نپرداختن، اونجا فرمود این اعتیت یعنی اگر عطا میکنی، اینجا ضدش و ضد العطا میشه منع، یعنی منع اون نعمه، منع التفضل، منع العطا. و این منعت، و اگر منع میکنی به کسی نمیدی، لم یکن منعک تعدیان، این منع تو به خاطر تعدی و تجاوز و ظلم نیست. باز خب در میان انسان ها چون این چنین است، لذا بدین شیوه آموزش لازم رو امام میدن در آشنایی با وحدانیت خداوند و صفات الهی. خب در میان انسان ها میبینیم اگر کسی رو از حقش محروم میکنن و ممنوع میکنن، این به خاطر فساد و ظلمه. در یه جامعه‌ای که فساد و تباهی شایعه، در یه جامعه‌ای که تبعیض و ظلم حاکمه، نتیجه این میشه که انسان ها از حقوقشون ممنوع میشن. یعنی این قلدری ها و ظلم پروری ها و ظلم مداری ها موجب میشه که یه ممنوعیتی از حق برای انسان ها پیش میاد. امام میفهمن که خدایا تو اگر نمیدهی و منع میکنی، این به خاطر تعدی و قدرتمندی و به اصطلاح ظلم از ناحیه تو نیست. اگر خدا نمیدهد، برخواسته از آن است که حکمت الهی در میان است. بر اساس تمام اون چه از بندگانش میداند که چه چیزی را به چه کسی بدهد. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند که رسالت رو به چه کسی بدهد. تصادف نبوده، این رندومی در کار نبوده که قرعه به نام محمد ابن عبدالله، اللهم صل علی محمد، بیفتد و بالاخره تصادفی و قرعه ای بزرگ مردی مانند فردا به جایی برسد که اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله علی رسولک المکرم، برترین تجلی اعظم الهی در این شب اتفاق بیفتد و مبعث نبی مکرم اسلام رخ دهد. نه، این تصادفی نبوده، شانسی نبوده که این اتفاق افتاده باشد. اگر من شدن یه گروهی، اگر عطا شده است به یه گروهی، تمام بر اساس حکمت حکیمانی خداوندی است در همه زمینا. حالا میخواد در زمینه مواهب معنوی الهی باشد، در زمینه مواهب مادی و نعمتهای مادی الهی باشد، اونجایی که خارج از محدوده انسانها و کسب خود انسانها و به دست آوردن خود انسانهاست و موهبت الهیست، دیگه جاییست که نیست مگر حکمتهای خداوندی. خدایا اگر تو منع میکنی، نه به خاطر تجاوز و ظلم و تعدی توست، بلکه تو خب میدانی حکمت توست که موجب میشه که کجا عطا کنی و کجا عطا نکنی، کجا درب رو ببندی و کجا درب رو بگشایی. لذا این لطف است اون چه در پیمانه ریخت. اگر میدهد این محبت است، اگر نمیدهد این محبت است. اگر لطف میکند جریان حکمت است، اگر نمیبخشد جاری شدن حکمت اوست. باز هیچ فرقی نمیکند، عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. فرمود این اعد و این منعت لم یکن منعو که تعدیان. یه فرازی میرسه که دیگه به فرازهایی رو مطرح میکنن پشت سر هم، چند تا که فوق‌العاده دیگه به اوج میرسد سخن و زیبایی کلام امام. تشکر من شکر که و انت الحمته شکرک. خدایا تو ذات تو با تمام عظمتت، تو تشکر میکنی و شکرگزاری میکنی از کسی که تو را شکرگزاری میکند و شکر تو را به جا میآورد، و حال اینکه تو خود به او شکر را الهام کرده ای و آموخته ای. خیلی عجیب است این جمله. من اجازه بدید قبل از این که ورود کنم به این فقره، خاطر اومد که یه روایت زیبایی در اون قسمت قبلی از حضرت علی ابن موسی رضا رصد کرده بودم که بخونم خدمت دوستان غفلت نشه، چون خیلی زیباست. لذا در مورد اون بخشش و عدم بخشش الهی، این روایت مولامون رو بخونم امشب خدمت دوستان عزیز. که حضرت رضا فرمود قد سأله رجلون، یه کسی از حضرت پرسید، فقال اخبرنی عن الجواد. ممکنه بفرمایید جواد یعنی کی؟ چه کسی رو میگن جواد؟ فقال ان لکلامك وجهین. حضرت فرمودن این سوال تو دو وجه داره، دو صورت داره. فان كنت تسال عن المخلوق، اگر از مخلوق سوال میکنی میگی در بین انسان ها جواد به چه کسی گفته میشه؟ فان الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه، جواد آن کسی است، دقت کنید تعریف امام رو، جواد آن کسی است که هر آنچه خدا بر او لازم کرده است انجام میدهد. این جواده، نه اون که پول میریزه. جواد آن کسی است که آنچه خدا بر او لازم کرده است انجام میدهد. و این کنت تسأل عن الخالق، اگر از خدا سوال میکنی منظورت اینه که جواد که به خدا گفته میشه یعنی چه معنا داره؟ فهو الجواد، خداوند جواد است به این معنا، ان اعطا و هو الجواد، ان منع لانه ان اعطاک اعطاک ما لیس لک و ان منعک منعک ما لیس لک. عجیبه این تعبیر حضرت، خیلی شگفت انگیزه. می فهمون که اگر از خدا میگویی که خدا جواد است، معنی جواد بودن خداوند اینه که اگر بدهد، خب این جود الهی است، و این منع، و اگر ندهد خداوند، باز هم جود الهی است. چطور؟ لانه ان اعطاک اعطاک ما لیس لک، چون وقتی خدا به انسان ها میده، چیزی رو به شما میده که حق شما نیست. که ببینید ظلم یعنی حق کسی رو به او ندادن. خب سوال، چه کسی در آفرینش، کدام مخلوق بر خداوند حق پیشینه‌ای دارد که خداوند به او بدهد یا ندهد؟ که اگر بدهد عدالت است، اگر ندهد ظلم است. آیا میشه تصور کنیم یه پدیده‌ای بر خداوند حقی داشته باشه قبل از ایجادش؟ خداوند که پدیده ها رو از نیستی به هستی آورده است، موجود نبوده که حقی بر خداوند داشته باشه. ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجده به تعبیر فلاسفه، خداوند به مفاد کانه تامه ایجاد کرده است هر پدیده ای رو همان گونه که هست، نه اینکه از یه چیزی به یه چیزی منتقلش کرده باشه. ولم تکو شیئا، چیزی نبوده است که از عدم آورده است. لذا حق قبلی نبوده که بگیم حق رو داده یا نداده. خیلی تعبیر امام تعبیر عجیب عمیق حکیمانه است که بازگو می فرمایند. لذا به همین خاطر ان منع لانه ان اعطاک اعطاک ما لیس لک، خداوند اگر ندهد چیزی را نداده است که مال تو نبوده است که بخواد به تو بده، اگر بدهد به تو چیزی را داده است که مال تو نبوده باز هم به تو داده است، و اگر منع کند چیزی را که مال تو نبوده منع کرده است. پس هر دو صورت قضیه میشه چی؟ جریان عدالت الهی، و این جود خداوندی است. یعنی عطا کند و نکند جود است، عطا کند و نکند جود است. خیلی جمله عجیبی است. و این قسمت از عرض به خدمتون سخن امیرالمومنین در خطبه 91 که امام فرمود کل مانع مذموم ما خلا، و هر منعی، هر منع و جلوداری از یه نعمتی ممکنه مذمت بشه، ناپسند باشه، اما جز ذات حق که منع او عین پسندیدگی و عین جود و عین عدالت و عین بخشش هست. این هم تکمیل مطلب قبلی بود. خب برگردیم، امام فرمود خدایا تو شکر میکنی کسی که تو را شکر کند، و حالی که تو شکر را بو آموزش داده ای. اجازه بدید من از انتهای سخن امام برگردم، از این که فرمود تو و حالی که تو شکر را آموزش داده ای. دقت بفرمایید مفهوم شکر با همون معنایی که در متن کلام الهی دارد و در سخنان معصومین که گفتیم و بارها اشاره شده از خدمت عزیزان که شکر مقوله گفتاری نیست. ما دستور به شکر گفتن نداریم، ما آدابی نداریم در اسلام که شما بنشینید همینطور که مثلا می نشینید سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، میگید تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، میگید این اذکار رو میگید، بنشینید بگید شکرن 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 شکرن. ما این دستور رو نداریم. شکر گفتنی نیست، شکر مقوله رفتاری است نه گفتاری. شکر در مقام عمل است، درست؟ بنده عرض میکنم خدمت عزیزان مهمترین مفهوم مقوم و رکن اصلی عبودیت و بندگی شکر است در قرآن کریم. شکر است، یعنی عبودیت بدون شکر فرو میپاشد، اصلا معنا نداره و معقب نمیشه. به همین خاطر شیطان روز اول وقتی که هدف گذاری کرد برای اینکه بندگان خدا را بنده خود کند و شیطان جای رحمان بنشیند در زندگی اونها، گفت کاری میکنم که ولا تجد اکثر هم شاکرین، شکر رو از بندگانت میگیرم، شکر رو میگیرم. خب این شکر با این عظمت چه حقیقتی است عزیزان؟ دقت بفرمایید، حسن بهره برداری از داده های الهی، در مسیر و مجرایی که خداوند قرار داده است که پایان اون عبودیت است میشه شکر. یعنی این که انسان بتونه از داده هایی که خدا بهش داده است به گونه ای بهره برداری کند که او را به عبودیت برساند، این میشه شکر. دقت فرمودید این تعریف رو؟ ممکن نو باشه برای بعضی از دوستان، اما خیلی کار شده رو این تعریف. اگر ما بتوانیم از هر آنچه خدا به ما داده است در درون و برون، در مسیر و مجرا و بستری که خداوند برای اون تعیین کرده است استفاده کنیم، نتیجه اون میشه تکامل و شکوفایی شخصیت انسان که همان رسیدن به قله و اوج عبودیت و بندگی است. و این فرایند، این پروسه بفرمایید، این فرایند نام شکر است. این شکر است که خب مبتنی بر شناخت درست نعمت، اونگاه شناخت ولی نعمت و شناخت مسیر و جریان نعمته که طبعا این مثلث سگانه تحقق میده حقیقت شکر. اما این نکته بسیار مهمه که این مفهوم بلند و کلیدی و بنده عرض میکنم اساسی ترین مفهوم در وادی عبودیت دقیقا آموزش داده از سوی خداست به انسانها. یعنی خداوند هر نعمتی رو که به انسانها داده، مادی و معنوی، سه چیز رو در کنارش آموزش داده به انسانها: چیستی، چرایی، چگونگی. چیستی، چرایی، چگونگی، چیه این نعمت، چرا داده است، چگونه باید بهره برداری شود. این سه تا که با هم جمع میشه میشه چی؟ شکر. نام این سه تا میشه شکر. حالا شما اینو تو هر چی بگید، تو عقل بگید، اصلا تو نفس کشیدنمون، تو عمرمون بگیم، بله، تو علممون بگیم، تو مال و ثروت بگیم، تو فرزند، تو پدر، مادر، تو این مفاهیم، در آب، در نان، در اقتصاد، در امنیت، در قدرت، هر چی، در هر مفهومی و هر نعمتی از نعمتهای الهی، دانستن چرایی، چیستی و چگونگی آن میشه شکر. این حقیقت شکر رو انسان وقتی میفهمه که اینها رو باور میکنه و اجرا میکند، یعنی میپذیرد، ایمان به اون میاره و عمل میکند. و این چقدر مقوله گسترده است. لذا ما گاهی داریم در متون‌های دیگه از این مقامی بالاتر از مقام شاکرین هست مثلا که انسان برسد به این مقام. حالا گاهی در بعض از روایات داریم که آیا حل شکر، آیا برای شکر حد هست؟ امام فهمن نه، اصلا حد نداره. این مقام شکر اصلا مقام پروازه، مقام اوج گرفتن قله، خیلی رفیع این مقام. حالا بماند دیگه. پس خداوند خودش این مفهوم در عینی که نعمت ها رو داده است، چیه این نعمت، برای چی داده، چگونه باید از اون استفاده بشرم، آموزش داده است. این به آموزش الهی است. به همین خاطر در زبان بزرگ انسان های والا میبینیم وقتی دعا میکنن چی میگن در قرآن، میگن رب اوزعنی انا اشکره نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. به به به، چی میگه این سلیمان ملک هستی، چگونه میگوید این نبی الهی، رب اوزعنی، خدا تو خودت یاد بده به من، تو به من الهام کن، انا اشکر نعمتك التي انعمت علي، که بتونم دقیقاً شکر نعمت هایی که بر من کرده ای به جا آورم. که شکر نعمت چیست؟ ان اعمل صالحا ترضاه، که درست استفاده کنم این نعمت ها را که تو رضایتت به دست آید. چقدر جالب و دلنشین و عمیق گفته میشه این حقیقت از زبان این دعا پیامبران الهی. خودش دنیا آموزش معرفت، دانشگاه انسانسازی است. ادعیهشون، متن دعاشون، مفاهیم دعاشون، اصلا سوای بحث عارفانه و دعا و خداخوانی اون به کنار، خود محتوا اصلا یه چیزیست، دنیایی است که مشاهده میکنی. پس شکر رو خدا به انسان در کنار نعمت آموزش داده است، درست؟ حالا امام سجاد میفهمن خدا یا به حال این که تو مفهوم و حقیقت شکر رو به انسانها فرا دادی و الهام و به جانشون افکندی و این تعلیم رو دادی توسط پیامبرانت و وحی به انسانها، اما تشکر من شکر که، هر کسی که تو رو شکر میکنه تو از او تشکر میکنی و شکرش میکنی. حال این که از توست نعمت، شیوه شکر، اما وکان سعیهم مشکورا. زیباتر، ان ربنا لغفور شکور. شکور عزیز من، جان برادر، مبالغه، نه شاکر. ما شاکریم، اما خداوند شکوره. شش دانگ بالاتر از شاکر شکور. خداوند شکور است. یعنی چه؟ خدایا تو شکر میکنی از کسی که شکرگزاری تو میکند، ما تو مبهوت انسان میماند که این چه معنایی داره که خداوند علی اعلی که خودش نعمت داده، خودش شیوه شکر آموزش داده، حالا از بندهی که شکرگزاری از او میکند شکرگزاری میکند خداوند سبحان. سوای این که انسان اصلا مبهوت و متحیر میمونه، اگر بخوایم معنی شکر خدا را و شکور بودن خداوند را بدانیم، باز باید مراجعه کنیم به کجا؟ به خوب کلام الهی دیگه. همین آیه که همتون بارها و بارها در باب شکر و کفران نعمت میخونید، چی میخونید؟ ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این میشه معنای شاکر بودن خداوند. خداوند شاکر است یعنی چه؟ یعنی خداوند بر شکر بندگانش می افزاید و فزون می کند نعمتی که بران شکر گذاری کردن در مقام عمل. این شاکر بودن خداست. یعنی شما شاکرانه از نعمتهای الهی بهره برداری می کنید، به دلیل شکرتون خدا از شما تشکر می کند، یعنی شکر شما و نعمت شما را می افزاید. لعزیدن نکن یجازی علی شکر عباده، خداوند بندگانش رو بر شکرشون پاداش میدهد و می افساید، باز رشدشون میده، باز می افساید به وجودشون، به نعمتشون. این میشه شکر الهی. یعنی باز خدا لطف دیگری میکند، باز نعمت دیگری میبخشد، که اگر نباشد ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، از کف میرود. و این فرصت رو انسان ها از دست میدن. خیلی فوق العاده است این جمله ما. خدایا تشکر و من شکرک و انت الحمده شکرک و تو کاف و من حمدک و انت علمته حمدک. همین رو بگم کافی است امشب. و خدایا تو کاف و، دیشب گفتیم یعنی تو پاداش میدی و جزا میدی، تو کاف و من حمدک، کسی که تو را حمد میکند و حال این که تو حمد را به او آموخته ای. اینجا هم مثل بحث شکر است. اما بعد از شکر امام حمد رو مطرح میکنن. در حقیقت حمد و ستایش الهی یه شکر اخصه، یه شکر خاص و ویژه‌ایه که مطرح میکنن. ببینید در باب حمد، حمد خداوند یعنی شناخت افعال و صفات خداوندی و از تمام وجود و جان اقرار به اون، بر زبان آوری اون و ستایش اون. خب حالا از انتها باز برگردیم به اول. آیا برای کسی مقدور است؟ آیا برای بشر مقدور بود که به پای اندیشه و ذهن بشناسد افعال و صفات الهی رو که بعد ستایش کند؟ آیا امکان داره برای بشر این شناخت بر ما دست بده، به جمال و جمیل الهی بتواند پی ببرد و اینها رو به خودی خود بشناسد؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اقرار بزرگان و پهلوانان میدان وحی رو میبینیم. خدای من توان ثناگویی تو رو ندارم، تو خودت آن کسی هستی که ثناء خودت رو و حمد خودت را به ما آموزش میدهی. چقدر دیگه با این جمله در ماه مبارک رمضان دلخوشیم و صفا میکنیم که ولو لا انت لم ادر ما انت. خدا اگر تو نبودی که در رو باز میکردی به روی من، من کجا بودم؟ من از کجا میشنیدم که تو میشه؟ کجا میفهمیدم تو کی؟ تو اگر خودت این در رو باز نمیکردی و خودت رو به من نمیشاندی، من که خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم، من که اصلا این عجز و ناتوانی، عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، تو علینا فإننا بشر و ما عرفنا که حق معرفتک. این که پیامبر صاحب بعثت امشب داره اقرار میکند، میگه خدای ما نمیتونیم تو رو اونطور که بشناسیم. پس تویی که باید برقی از منزل لیلی به درخشید سر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. پس این حمد رو تو به ما آموزش دادی. اما اگر خدایا کسی تو را حمد میکند، یعنی این شناخت و بسما و صفات تو پیدا میکنه و بعد تو رو ستایش میکنه، تو هم او را حمد میکنی. نمیدونم، من واقعا زبانی ندارم دیگه بیش از این بگم خدمت دوستان. فقط سر رو باید از خجلت به زیر بیفکنیم در قبال مقام عظمت و رحمت و رعفت و جلالت و مهربانی پروردگار ما. خدای تو حمد را آموزش دادی، حالا کسی که حمد تو می کند تو او را حمد می کنی. حالا اینکه خدا کسی را حمد کند چه اتفاقی می افتد؟ خب این انسان محمود میشه دیگه. اسمان یبعثک ربک مقاما محمودا، به مقام محمودیت میرسه دیگه، در عرش و فرش، در میان فرشتگان، در میان انسانها، در عوالم متعدد و آفرینش این انسان به بلندا و به مجد و به جلالت میرسد و خداوند پاداش عظیم بر او میدهد. فرمود و تو کاف و من حمدک و انت علمته حمدک. خب حالا امام باز یه قدری لطیفتر میکنن مطلب رو، یه مقداری خصوصی تر که ما بیشتر متوجهش بشیم. تستر و علامن لو شئت فزحته. خدایا میپوشانی بر بندگانت چیزها و کسانی را که اگر میخواستی رسوا میکردی، اما میپوشانی. یا من ازهر الجمیل و سطر القبیع. بنا نداری که زشتی بندگانت را آشکار کنی. باشد انشاءالله فردا شب از این قسمت شروع میکنیم و باز این سخنان عجیب، این معرفی وجود و مبارک سید و ساجدین از پروردگار رو با زیبایی هاش برای دوستان انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به چنین حقایق توحیدی بیش از بیش آشنا و عارف بگردانه و شمه‌ای و مختصری از لذت توحیدی که سید و ساجدین چشیده است به ما هم بچشاند انشاءالله. خب امشب شب بسیار مبارکی است و ساقی به نور باده برافروز جام ما و مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. شب شب بزرگترین اتفاق آفرینش از ازل تا ابد و شب مبعث نبی مکرم اسلام است. من چون بحث توحیدی بود اجازه بدید این جمله را عرض کنم خدمت دوستان عزیز که اگر در شناخت این بعثت و اهداف این بعثت بخواهیم یه ظرائف و لطائفی را بیشتر بررسی کنیم، باید بگوییم که قطعا اولین هدف بعثت پیامبر مکرم اسلام و مبعوث شدن این بزرگ مرد الهی همین بود، بیان همین حقایقی که میبینیم، یعنی گشودن باب توحید و شناخت درست و صحیح و جامع از حضرت اهدیت و توحید او برای بندگانش و برای بشریه. این پیامبر آمد که باب توحید و آشنایی انسان رو با پروردگارش بگشاید و پیرایش کند و ویرایش کند تمام باورها و تمام خرافات و تمام عقاید ناپسند که نسبت به خداوند سبحان در طول تاریخ مطرح شده بود، و باب رو باز کند برای توحید سره و پاکیزه تا ابدیت برای انسانها. این به عنوان هدف اول بعثت است بدون هیچ تردیدی. اجازه بدید من از شاگرد ممتاز و فارغ التحصیل مکتبش استمداد بگیرم، از دم قدسی وجود نازنین امام المتقین امیر المؤمنین خطبه 148 و بعث الله محمدن، اللهم صل على محمد و آل محمد. بالحق خداوند این پیامبر رو مبعوث کرد با تمام حقانیت، لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته، تا انسانها رو از عبادت وثن و سنم و بتها و نفسها و غیره برون بکشد و به سوی عبادت خیش بیاورد، و من طاعت شیطان الى طاعته، و از طاعت شیطان به سوی طاعت رحمان. خب یعنی بشر رو ببرد در وادی توحید و جدا کند و فارغ کند از تمام مظاهر غیر توحیدی. البته این کار نمی شد مگر به قرآن قد بینه و احکمه، به سبب قرآنی، نزول قرآنی بر او که خداوند تبیین کامل کرد او را و استوار کرد این کلام را. اما این نکته امام خیلی دلنشین است، لیعلم العباد ربهم، تا اینکه اومد این کتاب، به کمک این کتاب این پیامبر این کار را انجام داد، تا آگاه و عالم شوند انسان ها به پروردگارشون، تا انسان ها خداشناس باشند، آگاه به توحید الهی باشند، آگاه به توحید الهی باشند. لیعلم، بحث علم، حصول علم، لیعلم العباد ربهم اذ جهلوا، هنگامی که در جهل نسبت به خداوند فرو رفتند، و لیقروا بهی بعد از جهدوا، و به اقرار و به تثبیت کامل در مقام بندگی و شناخت توحید حضرت پروردگار برسند بعد از اینکه انکارها در وجود و جانشون بوده است. و لیثبتوه بعد از انکروه، حالا فتجلا سبحانه لهم فی کتابه من غیر ان یکونوا رعاه، و خداوند هم این تجلیات رو در کتابش انجام داد، خداوند هم جلوه‌گری کرد در کلام خیش برای این پیامبر و برای مخاطبان این کلام، تا بدون آن که او را با چشم سر ببینند به تمام وجود ببینند، و کار بدانجا بکشد که و عمیت اینون لا تراک، کور با چشمی که تو را نمی بیند، و بیاد ماحصل و خلاصه باشد چونین گنجینه های گرانبهایی در باب آشنایی و معرفت به خداوند سبحان و گنجینه سخنان امیر المؤمنین سید الساجدین، و که همه شرح و بیان این تجلیات خداوند در کلام الهی است. اولین هدف بعثت پیامبر مکرم اسلام به تعبیر فارغ التحصیل نخستین مکتب او، آگاهی دادن و آشنا کردن بندگان خداوند به خداوند و توحید الهی و باب عبودیت و این ارتباط رو ایجاد کردن. دومین هدف پیامبر شناختن انسان به خود انسان. این پیامبر آمد که انسان رو به انسان بشناساند، تفسیر و روایت او از بشریت و از شناخت و انسان شناخت شد نسخه کامل انسان شناسی، که باز در اون کلام و در اون کتاب جلوه های اتم رو به انسان نشان داد. فلینظر الانسان و مما خلق، این انسان ببیند از چی آفریده شده، از ماهیت اون چیست، پایان او چیست. این یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، این که تا لقاء میرود، لقاء برای انسان چه معنا دارد، دیدار خداوند، و بعد در ماهیت و وجود این انسان چی، حلو بودن چیز، جهول بودن چیز، ظلوم بودن کدام است، این احسن و تقویم چیز، تبارک الله کدامه، و یه پدیده ای رو که میتوان گفت شاهکار آفرینش است به خود این پدیده معرفی کند و نشان دهد که چنین شناختی تا قبل از این بعثت وجود نداشت، بعد از اون هم چنین شناختی برای هیچ مکتبی نسبت به انسان وجود ندارد. دو، آمد انسان رو به انسان معرفی کند. سه، آمد طبیعت و جهان پیرامون رو به انسان درست معرفی کند. با این بعثت این پیامبر آمد و نشان بدهد که آسمان چیست، زمین چیست، دنیا کدام است، خورشید چیست، لا شمس و بقیله ها و انتدرک القمر، اومد این ماه و خورشید و منظومه و اجرام و کیهان و کهکشان و هر آنچه پیرامون انسان است درست به انسان نشان بده و رابطه انسان رو با این جهان طبیعت و پیرامون درست کند. و الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، از این خاک برون آمدید، آبادانی این خاک بر دوش شماست، و و شیوه های بهره برداری ثواب و ارتباط شایسته با طبیعت و جهان پیرامون رو به بشریت آموزش دهد. باب آشنایی با خداوند رو به زیباترین شکل اون بگشاید، باب شناخت و معرفت انسان به خیشتن خیش رو گشوده کند. سوم، دربخانه آشنایی با هستی و جهان پیرامون رو برای بشریت به ارمغان بیاورد. سه پیام عمده به بعثت وجود نازنین شخصیتی است که مانند فردایی بالاخره به او گفته شد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. لذا آغاز سخن هم با قرائت و علم و کتاب و قلم و دانستن و ندانستن شد. دیگه باید کار به اونجا بکشد که پیامبر بیاید به خانه و به بانوی بزرگوار خانه خودش و ماهبت خانه خیش بگوید خدیجه دثرینی دثرینی، احساس لرزش میکنم، بار سنگین و رسالت سنگینی بر دوش او برای همیشه تاریخ نهاده شده است و بالاخره بپوشاند او را بانو. اما خطاب برسد یا ایها المدثر قم فانو. پیامبر دیگه تمام شد، دوران آسودگی، برخیز که بشریت در انتظار توست در تمام اقصا و نقاط عالم. بردگان در انتظار تو هستند که زنجیرها از دست و پای آنان بکشایی. انسانها و بشریت در انتظار توست که خرافه ها و جهل ها را از ذهن و وجود آنان بدر کنی و جان و وجود انسانها در انتظار توست ای باغبان هستی و هدایت که نور الطاف الهی و معرفت خدا را در این دلها بنشانی و مزرعی وجود بشریت را آبادان کنی و او را به مقام شامخ خلافت اللهی نزدیک کنی. لذا باید برخیزد و ربک فکبر و کار خود رو با تکبیر الهی آغاز کند. امیدواریم خداوند سبحان به برکت این مبعث و به برکت این عید بزرگ که حقیقتا دیگه عید بزرگ و بزرگترین عید است به معنای واقعی خودش، به برکات و عنایات چنین شبی و چنین روزی حضرت پروردگار در جان و وجود و دلهای ما هم جنبش و بعثی ایجاد بگرداند. ما را با این پیامبر و اهداف بعثت او و شخصیت او و سیره و عمل او فزونتر از قبل آشنا بگرداند. امیدواریم که خداوند سبحان به این برکت غمها اندوها رو از دل بشریت، پیروان این پیامبر و پیروان این مکتب صحیفه سجادیه دور بگرداند انشاءالله و مشکلات مسلمانان رو، مشکلات جامعه خودمون رو، مشکلات کشورمون رو انشاءالله گره اون رو باز کند و ایدی به همه مسلمانان انسانها داده بشه و خداوند به برکت این بعثت امیدواریم پرونده این بیماری رو هم به آبروی پیامبر و رحمت نبوی انشاءالله از صفحه زندگی بشر جمع کند و دور بگرداند انشاءالله. متشکرم از عزیزان و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.